أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما از زیارت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در شهر کاظمین محرومیم، ولی این صلوات رو که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه در زیارات اون حضرت نقل کرده، این صلوات کوتاه که حاوی مزامین بسیار بلندی هم هست، این صلوات رو به محضر مقدس اون حضرت عرضه می داریم. انشاءالله ما هم جز زوار قبر شریف اون بزرگوار قرار بگیریم. اللهم صل على محمد و اهل بیته، و صل على موسی بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعادل والخير والفاضل والندى والباذل ومألف البلوى والصبر والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرفوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب ودم مطلوب وسم مشروب. اللهم وكما صبر على غليظ المحن وتجرع غصص الكرب واستسلم لرفاك وأخلص الطاعة لك ومحب الخشوع واستشعر الخضوع وعاد البدعة وأهلها ولم يلحقه في شيء من أوامرك ونواهيك لومة لائم، صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها شفاعة أمم من خلقك وقرون من براياك، وبلغه عنا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو الفضل العظيم، إنك ذو الفضل العميم والتجاوز العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار، و ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. هر جایی که فردی امانتدار محسوب بشه، چه مالک اون فرد رو امین بشمره یا شرع اون فرد رو امانتدار بداند، تا وقتی که ثابت نشه که او کوتاهی کرده و خلاف امانت رفتار کرده، ضامن نیست، مگر در بعضی موارد که الان محل ابتلا معمولا اون موارد نیست. مثال من بخوام بزنم، مثلا شما چیزی رو به کسی میدید که او استفاده کنه، مثلا کتابی از کتابخانه شما میگیرید که استفاده کنید، البته مردم اسم اینو میذارن امانت ولی اسم فقهیش آریه است. وقتی شما این رو به امانت میگیرید، اگر کوتاهی نکنید واقعا و لطمه‌ای به این کتاب وارد بشه یا اساسا این کتاب از بین بره، دوز ببره یا در آتش سوزی بسوزه یا به هر صورت لطمه دیگری بهش وارد بشه، شما نسبت به این خسارت شرعا ضامن نیستید، مگر اینکه هنگامی که شما این کتاب رو می گرفتید با شما شرط می شده که اگر به این کتاب خسارتی خورد باید جبران کنی. اگر شرط بشود شما ضامنید، اما اگه شرط نشود شما ضامن نیستید. اگر شما لباستون دادید به خوش‌شویی، مثال میدید به خوش‌شویی بدون اینکه اون فرد کوتاهی کنه، مغازش مثلا آتش میگیره و لباس ها میسوزه از جمله لباسی که شما دادی، در این صورت اگر او مقصر نباشه در این آتش سوزی یا در جلوگیری از آتش گرفتن، خلاصه اگه کوتاهی نکرده باشه، شما شرعا نمیتونید از او مطالبه کنید لباس خودتون رو یا قیمتش رو، مگر اینکه اول شما شرط کرده باشید با او. مورد دیگه، مواردش زیاده. شما مثلا زمانی که میشینید مثلا توی تاکسی، وقتی که مینشینید راننده در حقیقت شما رو اجازه میده که بنشینید و شما رو به مقصد برسونه. اگر شما زمانی که نشستید بدون اینکه کار خاصی بکنید، بدون اینکه تعدی و تفریطی بکنید، مثلا لطمه به این صندلی وارد میشه، اگر این چنین بشه شما ضامن نیستید. بله، اگر شما رفتار غیر متعارفی رو انجام میدید، تعدی میکنید، مثلا بعضیا با فرض کنید یه چیز تیغی، با این تیزی شروع میکنن مثل تیغ به جان این صندلی مثلا و تشکش میفتن، لطمه ای وارد میکنن، اونجا ضامنن چون تعدی کردن. اما اگر نه، استفاده های عادی است، شما ضامن نیستید. دارید قرآن میخونید تو مسجد، یه وقتی که شما بد ورق میزنید قرآن رو یا مفاتیح رو، شما بی‌توجهی میکنید و درست نگهداری نمیکنید، دستتون میفته و پاره میشه یا لطمه دیگه ای بهش میخوره، اونجا ضامن میشید چون کوتاهی کردید. اما اگر کوتاهی نمیکنید، به صورت عادی دارید ورق میزنید، این برگه پاره میشه چون پوسیدگی داشته مثلا. اگر این چنینه شما ضامن نیستید، چون استفاده از این شما امین شمرده شده بودید. موارد در این قسمت، در این زمینه زیاده. بعضی از مثالهاشو انشاءالله فرد شب اگر عمری باشه خواهم زد برای همین مسئله. پس خلاصه امین ضامن نیست مگر شرط شده باشد بر او. شرعاً امین ضامن نیست مگر بر او شرط شده باشه. انشاءالله نمونه های دیگر این مسئله رو فرد شب به عرض خواهم رساند. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت روزی شما و ما بگرداند. به پیشگاه مقدس حضرت ابو طالب والد ماجد امیر المؤمنین علیه السلام که امشب شب وفات اون بزرگوار است صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب شام شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. بعضی از نکات رو درباره اون حضرت دیشب به عرض رسوندم، امشب نکته دیگری رو عرض، بعضی نکات دیگر رو عرض کنم. خب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مکرر به زندان افکنده می شدند، آزاد می شدند، دو مرتبه به زندان انداخته می شدند. خیلی زیاد این مسئله برای اون حضرت اتفاق افتاد که مجموع دورانهای آزادی و زندان اون حضرت که در دوره مهدی عباسی و هارون عباسی لعنت الله علیه ما رخ داد حدوداً 14 ساله. 14 سال حضرت در زندان نبودند، بلکه دوره آزادی و گرفتاریشون مجموعاً اینچنین شده و بنا به قولی 4 سال آخر زندگیشون رو دیگه کاملاً در زندان به سر بردند. خب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زندان که بودن، هارون یکی از فکرهایی که کرد این بود که رفتاری رو داشته باشه بلکه امام علیه السلام رو بتونه یه جوری رسوا کنه و لکه ننگی به دامان اون حضرت بنشاند. مدت زیادی بود که حضرت در زندان بودن. دستور داد یک کنیز زیباروی این کنیز رو وارد کنند در زندانی که حضرت در او محبوسه. زندان هم همونطور که دیشب گفتم زندانهای حضرت زندانهای انفرادی بوده و کس دیگری نبوده. مقصود هارون از این کار این بوده که بلکه حضرت یه توجهی به این زن بکنه و خود این مسئله رو یک بهانه‌ای کنه برای اینکه آبروی اون حضرت رو ببره. خب وقتی که دستور داد این کنیز وارد زندان بشه، خیلی ظاهرا آرایش کرده و به هر صورت جهات جمالش هم خیلی مورد توجه بوده، خیلی زیبارو بوده، او رو وقتی وارد میکنند این زن بوده. بعد از مدتی دستور داد که سرکشی کنن که چه خبره توی اون زندان و در اون محبس داره چه میگذاره. یه وقت دیدن که این زن که قبلش خیلی اهل عبادت و اهل نماز و این چیزها نبوده، دیدن این زن یه گوشه ای از زندان به سجده افتاده و داره در سجده به شدت گریه میکنه و حال عجیبی به او دست داده و موسی بن جعفر علیه السلام هم در یه گوشه دیگری در سجده هستن. وقتی این زن رو بیرون آوردن نقل میکنن که این زن تا پایان عمرش اصلا روش زندگیش عوض شد و یک زن بسیار متعبدی شد تا آخر عمر. رفتار امام علیه السلام، اون نمازی که حضرت میخونده و اون سجدهی که میکرده، خودش این چنین آموزنده بوده. در دورانی که حضرت آزاد بودن، یکی از نواده های خلیفه دوم که بغضی داشت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، می آمد و مزاحم حضرت موسی بن جعفر می شد و جسارت می کرد به اون حضرت، فحاشی می کرد، جسارت می کرد. اصحاب حضرت موسی بن جعفر خیلی این حادثه برایشون گران تمام شده بود. حضرت عرض کردن آقا ما بلدیم یه جوری حساب این آدم رو بذاریم کف دستش. بالاخره شب تاریک یه جاهایی میتونیم حتی سرش زراب کنیم، از بین ببریم، جوری که معلومم نشه، اجازه میدید؟ موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نه. اونا هم خیلی ناراحت بودن که چرا امام علیه السلام چنین دستوری نمیده. نقل نشده که جای ائمه ما از اینجور دستورات و اجازه ها به کسی داده باشه. حضرت مدت ها او رو تحمل میکردن، او هم مشغول جسارت بود، تا اینکه یک روز حضرت عبورشون افتاد از کنار مزرعه‌ای که این شخص بیرون شهر مدینه داشت و در اون مزرعه کشت و کاری هم داشت. موسی بن جعفر علیه السلام با حیوانی که از سوار بر حیوانی که بود حضرت داشتن رد می شدن، اون شخص رو دیدن، حضرت وارد زمین او شدن. او شروع کرد به داد و بیداد کردن که آی کشت من از بین بردی، چنین شد، هی اعتراض میکرد به حضرت. حضرت توجه نکردن تا اومدن نزدیک او، با روی باز و گشاده شروع کردن به او، با او صحبت کردن، فرمودن که این زمین چقدر توش خرج کردی؟ گفت 100 دینار. فرمود چقدر امید داری که برداشت بکنی؟ اونم روی همون صفتی که از جدش داشت با حالت تندی گفت که علم غیب ندارم که. حضرت فرمود من نگفتم چقدر برداشت میکنی، گفتم چقدر امید داری که برداشت کنی. او گفت که امیدم اینه که 200 دینار 100 دینار خرج کردم، ولی 200 دینار برداشت کنم. حضرت یک کیسه‌ای به او دادن، 300 دینار مجموع آنچه که او خرج کرده بود و او تو ذهنش بود که اگر محصول خیلی خوبی این زمین امسال بده 200 دینار برداشت بکنه، که در حقیقت 100 دینار منفعت او می شود. حضرت 300 دینار به او دادن، فرمودن منفعت این زمینم باشه برای خودت، این باشه پیش تو. چنان حضرت با آرامش و حسن خلق با او رفتار کردن، همون جا این آدم پیشانی حضرت گویا بوسید و شروع کرد به اظهار علاقه کردن. و بعد از او هر وقت حضرت رو میدید این آیه رو تلاوت میکرد، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا میدونه که چه کسانی رو واسطه کنه میان خودش و مخلوقاتش. خدا بهتر میدونه که چه آدمایی بین خودش و مخلوقاتش قرار بده. موسی بن جعفر علیه السلام بعدن به همون اصحابشون فرمودن اینطوری بهتر شد یا اونی که شما میخواستین عمل کنید. این یه درسیه برای همه ما که ما اگه بتونیم در حد خودمون رفتارهای درستی داشته باشیم، رفتارهای ما خیلی وقتا میتونه در افراد مؤثر بشه. نمیگم همیشه و در همه کس مؤثره، اینو عرض نمی کنم، ولی خیلی از اوقات این رفتارهای خوب تأثیرش از کلام زیبا و کلام خیلی با تمطراق خیلی وقتا بیشتره. لذا توی روایات ما تأکید شده که کونوا دعاة الناس به اعمالکم، با عملتون مردم رو دعوت کننده باشید. کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، با غیر زبان مردم رو شروع کنید به خواندن. کونوا دعاة الناس صامتین، در حالی که سکوت دارید، در سکوت مردم رو به سوی ما دعوت کنید. این یعنی رفتارهای درست، رفتارهای خوب. ائمه ما علیهم السلام از اولینشون که امیرالمؤمنین علیه السلام باشه تا امام زمان صلوات الله علیه، همه این چنین بودن و الان هم ولی عصر علیه السلام این چنینه، اگرچه افراد عموما محروم از تشرف به محضر اون حضرت هستن. اما اون بزرگوارانی از ائمه ما که افراد باشون مواجه می شدن، رفتار اونها یه جوری بوده بسیار آموزنده. من این مطلب رو اینجا گفتم ولی تکرار میکنم، یکی از علمای متعصب اهل سنت یا آدمی اسم نام جاحظ با های حتی و تازا می نویسن. این شخص که در علم ادبیات عرب هنوز هم بعضی از نظراتش مطرحه و جز ادبای تاریخ عرب محسوب میشه و از علمای اهل سنت، بسیار هم متعصبه علیه شیعه، خیلی آدم متعصبی، خیلی هم آدم بدترکیبی بوده. تو عرب ضرب المثل شده، اگه کسی هم بخواه میگه خیلی بد قیافه است، میگن اقبح من جاحظ، یعنی اینقدر قیافش بده از جاحظ هم بد قیافه تره، یعنی او شده یه ضرب المثل. این جاحظ بدترکیب بدسیرت که اینجوری نسبت به شیعه در تعصبه، در این حال این آدم سال فوتش سالیست که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به امامت رسیده، یا هنوز حضرت به امامت نرسیده، سال شهادت حضرت هادی او از دنیا رفته، هنوز امامت امام عسکری علیه السلام رو کاملا درک نکرده. در سنی که امام حسن عسکری رو دیده، حد اکثر تا 22 یا 23 سالگی امام حسن عسکری رو دیده، ولی تو کتابش می نویسه رو کره زمین رو بگردید شما شبیه حسن ابن علی العسکری پیدا نمی کنید. و این رفتار حضرت چجوری بود؟ در این حال ذره ای از امر و نهی خدا ولی تخلف نمی کردن، و تو همین صلوات حضرت موسی بن جعفر بود که خوندیم که این بزرگوار در مورد اوامر و نواهی خدا لا تأخذه لومة لائم، به سرزنش احدی کاری نداشت حضرت، اما رفتار اون حضرت در مجموع به صورتی بود که جذب کننده دیگران بود. ما تو این نقطه خیلی کاستی ها در خودمون داریم، خیلی کاستی ها که رفتار ما به جای اینکه دعوت کنه خیلی وقتا افراد رو گریزان میکنه. رفتارهای درست میتونه خیلی وقتا جذب کنه به دین. خب یه نکته ای رو هم عرض کنم، بد نیست، برای هممون خوبه. کسی از شیعیان نقل میکنه، ساکن ری بوده، میگه که در ری من یه دفعه گرفتار دستگاه حکومت شدم از جهت اینکه از من یه مالیات خیلی وحشتناکی میخواست. این مالیات بر من کمرشکن بود، نمیتونستم بدم. خیلی هم پی من بودن که این مالیات از من بگیرن.
منم مخفی شده بودم، زندگی عادیم دیگه تغییر کرده. در این حیث و بیس والی و فرماندار ری تغییر کرد، والی عوض شد، ولی همچنان مأمورین دنبال من بودن که اون مالیات رو از من بگیرن. بعضی از افراد به من گفتن این والی که آمده در باطن شیعه است، اگر بهش مراجعه بکنی و بگی که تو هم شیعه هستی برای تو تخفیفی قائل میشه. گو این خبر به من رسید ولی من اطمینان نکردم، گفتم یه وقتی این خبر دروغ باشه یا اصلا بنده خدا به این چیزا کاری نداشته باشه، من برم خودم رو معرفی کنم، با دست خودم خودم انداختم تو چاه. لذا با این خبر اقدام این چنینی نکردم. به ذهنم رسید که بهترین راه اینه که یه جوری مخفیانه از شهر خودم خارج بشم، برم به سمت مدینه خدمت امام زمانم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برسم. یه جوری تونستم شبانه و مخفیانه از شهر خارج بشم و رفتم طرف حجاز برای ایام سفر حج هم گویا بوده. گفت رسیدم خدمت موسی بن جعفر علیه السلام و عرضه داشتم که قصه من اینه، شما یه عنایتی بکنید. حضرت کاغذی برداشتن روش این جملات رو نوشتن: بسم الله الرحمن الرحیم، اعلم ان لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه الا من اسدى الى اخيه معروفا او نفس عنه كربه او ادخل على قلبه سرورا وهذا اخوك والسلام. بدان این نامه خطاب به والی ری هست که بعد فرمودن این نامه رو بگیر ببر به او بده. این جملات خیلی جملات مهمیه. بدان اعلم ان لله تحت عرشه ظلا، بدان که در تحت عرش خدای سایه یا سایبانیه که فقط سه گروه رو خدا اجازه میده که اینجا ساکن بشن، بقیه اینجا نمیتونن بیان. سایه یا واقعا یه جاییست که جلوگیری میکنه از نور خورشید، یا گاهی هم سایه کنایه است از مکان امن در جایی که محل خطر هست. لذا گاهی میگن زیر سایه امام زمان علیه السلام انشاءالله امسال و هر سال شما به سر برید، زیر سایه حضرت، یعنی مورد عنایت باشید در این خطرات. خدای متعال یه سایبانی داره، یه خلصه پناهگاهی داره که سه دسته فقط اونجا میتونن ساکن بشن و آرامش بگن. یکی من اصدا الی اخیه معروفن، یک کسی که به برادرش یه نیکی انجام بده، او نفس عنه کربتن، یا یه مشکلی از مشکلات او باز کنه، او ادخل على قلبه سرورن، یا اینکه در قلب برادر مؤمنش یه سرور و شادمانی رو وارد کنه. و هذا اخوک، اینم برادر توست، و السلام. این نامه یه خط، یه خط و نیم، دو خط کاغذ حضرت دادن به من، فرمودن برو بده به والی من ری. میگه من دیگه قلبم اطمینان پیدا کرد، آمدم در خانه والی ری، خادم اومد دم در، گفتم برو به مولاد بگو که من از طرف حضرت صابر آمدم. زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به قدری تقیه زیاد بود که شیعیان از امام زمانشون به تعابیر مختلف یاد میکردن. گاهی میگفتن حضرت صابر، گاهی میگفتن حضرت عالم. سمعت العالم یقول، من از اون آدم دانشمند شنیدم اینطور. گاهی میگفتن عبد صالح. اینقدر شرایط تقیه سخت بوده که نام امام زمانشون رو نمی بردن، ولی با یکدیگر به این القاب که تخاطب می کردن می فهمیدن که منظور حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه. به این خادم این شخص گفت برو به مولاد بگو که من از طرف حضرت صابر آمدم. گفت یه دفعه دیدم که اون بنده خدا اومد در حالی که پا برهنم هست، خیلی با حالت عجله. تا اومد دم در منو دید و منو بغل کرد، گفت بیا تو بیا تو، منو برد تو. گفتم من از طرف حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اومدم برای شما پیامی دارم. گفت تو اون حضرت رو دیدی؟ گفتم بله. بلند شد، چشمان منو بوسید، سر و روی منو بوسید، منو بغل کرد، خوشا به حال تو، به به. گفتم از طرف اون حضرت نامه ایم دارم. بال در بود انگار وقتی که این نامه رو شنید. نامه رو که گرفت، تا گرفت در حالی که نشسته بود یه دفعه بلند شد، تا نامه رو باز کرد شروع کرد نامه رو بوسیدن، به چشمان خودش کشیدن. این جملات رو خوند، این جملات رو که خوند بعد به من گفت که کار تو چیه؟ ببخشید قبل از اینکه به کار تو چیه، گفت من میخوام با تو اموالم رو نصف کنم. خیلی عجیبه، اموالم، حتی پیراهن‌های تنش رو و کفشایی که داشت، گفت تا اونام شروع کرد به من نصف کردن و هر کدومش هم که میداد میگفت خوشحال شدی؟ مثلا بله. دومی سومی همینجور و با اشتیاق این کار رو میکرد. این کارا رو که کرد گفتم ولی من کارم یه چیز دیگه است. گفت چیه اون کار؟ گفتم من حقیقتش یه بدهی جدی مالیاتی بی خودی دارم، مأمورین واسه من بریدند و در پی منم هستن. دستور داد که اون دفترها رو بیارن، تمام اون موارد رو قلم گرفت همه رو. بعد هم برای این که اعاده نشه بعد از او دو مرتبه اونها رو زنده نکنن، یه سندی نوشت داد به من که این آقا تا این تاریخ تمام بدهی های خودش رو تسویه کرده است. نوشت و امضا کرد و داد دست من. به من گفت که من تو رو خوشحال کردم. گفتم بله بله، خیلی بیش از آن چه که من توقع داشتم این کار رو کرد. کارم تمام شده آمدم از خونه بیرون. دیگه بعد از او زندگی عادی رو میکردم. یه مدتی گذشت، گفتم خیلی بیمعرفتیه من نرم به حضرت موسی بن جعفر بگم که این بنده خدا چه کرده، میارزه که من این راه رو یک بار برم به امام زمانم عرض کنم. گفت رفتم به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام محضر. حالا ری کجا؟ ری همین تهران دیگه، مکه کجا، مدینه کجا؟ گفت رفتم ایام حج، رسیدم خدمت حضرت موسی بن جعفر. برای اون حضرت هر جمله‌ای رو که میگفتم اون حضرت خوشحال میشد، جمله بعد خوشحالتر، جمله سوم باز خوشحالی بیشتر. به حضرت گفتم بابا شما چرا خوشحال میشید؟ چجوری؟ حضرت فرمود این که مؤمنی خوشحال میشه، امام و حجت اون زمان خوشحال میشه، امیر المؤمنین خوشحال میشه، پیغمبر خدا خوشحال میشه. ببینید یه وقت نگاه به برای گرفت حل گرفتاری های مردم، قضاء حاجت اونها، یه وقت این نگاهه، یه وقت هم یه نگاهیست که متاسفانه در روزگار ما حاکم شده و این نگاه یکی از محصولات فرهنگی زندگی جدیده. من اسم غرب و غیر غرب رو نمیبرم، با اون کاری ندارم. زندگی جدید شده فرد محور. من زندگی خوبی داشته باشم، بقیه داشته باشن یا ننشن، گور پدر همه کرده. ولی من بهترین رو بخورم، من بهترین رو بپوشم، به بقیه من هیچ کاری ندارم. گاهی شده اینجا، حتی تو این مسجد، نمیدونم الان هستن اون افراد یا نه، بعضی افراد گفتن آقا ما برادرمون مثلا اینجا میاد و نمازم میخونه، وضعش مثلا چنین و چنان، اما ما به نان شب محتاجیم، به اولیات زندگیمون، در اولیات زندگیمون لنگیم و انگار نه انگار برای خودش نمیاره. یه وقت نگاه اونه، یه وقت نگاه این. اگر بناس اون ظل عرش خدا، اون سایبان، ما یه روزی بالاخره برسیم اونجا، ما باید باشیم زیر اون سایبان انشاءالله. فرمود لا یسکنه الا من اسدا الى اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل على قلبه سرورا. حالا اگر این رسم هم نیست، ما حداقل در حد خودمون بیسر شده کاری بکنیم، خدا که میفهمه. امام زمان اون رو خوشحال کنیم اینجوری، امام زمان اون رو خوشحال کنیم. عرضم تمام، دیگه زیاد وقت شما رو نگیرم. شب شب وفات حضرت ابو طالب، پدر بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام هم هست، بزرگترین حامی پیغمبر خدا در دوران مکه اون حضرت بود و وفات اون حضرت 26 ماه رجب اتفاق افتاد در سال 10 بعثت، و این سال همون سالی بود که در 10 ماه رمضانش، یعنی حدود کمتر از 50 روز بعد از اون روز، حضرت خدیجه حامی دیگر پیغمبر خدا از دنیا رفت. و به قدری این دو حادثه برای پیغمبر خدا اسباب تأسف و تأثر رو فراهم کرده بود که حضرت نام این سال رو که سال 10 بود، حضرت عام الحزن نامید، یعنی سال غم و اندوه. رضوان خدا هم بر حضرت ابو طالب و هم بر حضرت خدیجه، که به خصوص حضرت ابو طالب با تهمت شرک از سوی دشمنان امیرالمؤمنین مواجه شده، و اگه الان شما در قبرستان هجون هم حاضر بشید، قبر حضرت ابو طالب، قبر حضرت عبدالمطلب، قبر حضرت خدیجه یه نشانی براش هست، اما از نشان قبر حضرت ابو طالب شما نمیتونید سنگی و علامتی پیدا کنید و حتی جرأت این که از اون افراد هم بپرسید ندارید، چون به شدت به شما معترض میشن و اون حضرت رو مشرک میدانن، در حالی که از بزرگترین موحدانی بود که تقیه میفرمود تا در پناه این تقیه بتواند حمایت خودش رو از پیغمبر خدا انجام بده. رضوان خدا بر او باد و بر همه فرزندان او از امیرالمؤمنین علیه السلام و نسل مطهرون بزرگوار. عرضم تمام. در صلوات حضرت موسی بن جعفر خواندیم که المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر و ساق المروو و بحلق القیود. اون آقایی که نه در زندان بلکه در سیاه چالهای نمور اون حضرت رو محبوس میکردند، ای کاش در همون زندان همون حضرت رو آزاد میگذاشتند. اون حضرت رو با قل و زنجیر بسته میبستن. ای کاش فقط یک بسته شدن ساده‌ای بود، نه این زنجیرها به قدری محکم به پای حضرت بسته شده بود. المرفوع و به حلق القیود، استخوان‌های پای اون حضرت رو، این زنجیرها و این قل‌ها آنچنان آزار داده بود تا این استخوان نرم شده بود. وقتی جنازه اول حضرت رو حمل می‌کردند تعجب کردند این بدن نحیف چرا اینقدر جنازه سنگینه. وقتی روح پوش رو کنار بزنن ببینن هنوز این قل و زنجیر به پای اون حضرت هست. مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل میکنه وقت دفن به قیوده حضرت رو که به خاک سپردن این قل و زنجیرها رو نشد از دست و پای اون حضرت باز کنند. این یک امام بود که استخوان‌های او به خاطر زنجیرها، به خاطر این قلها نرم شده بود. اما یک امام دیگر هم استخوان‌های او نرم شده بود، اما اون سم ستوران بود که استخوان‌ها رو نرم کرده بود. استخوانی اگر از سینه او باقی بود اولا هم از سم ستوران شکنن در شکن است. ده نفر وارد شدند در دارالاماره به ابن زیاد گفتند باید یه جایزه ویژه‌ای به ما بدید، ما یه خدمت بزرگی کردیم. پرسید مگه چه کردید؟ گفتند ما اسبها رو بر پشت امام حسین تازوندیم، بعد بدن رو برگردوندیم یک بار دیگر بر سینه صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم إلهي بحق موسى بن جعفر عليه السلام. يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید.